کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج کشور در دسترس می باشد. اکنون که ما در استودیو 2 هستیم، این امکان برای شنوندگان وجود نداره، ولی خب شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه فوریه 2021 برابر با 10 اسفند ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را اول با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه از بنان که 8 اسفند روزی بود که نقاب در خاک کشید و بعد از شنیدن ترانه گفتگو می‌کنیم با مهمانانمون سیامک فرید و داوود احمدلو. توجهتون رو به این گفتگو جلب می کنم. اکنون ترانه بیاساقی بنان.
شب تا به سحر شمع وجودم گر سوزد نه پروانه به من بر سر خدایا تو پناهی یا الهی تو گواهی.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلان کردم گفتگو میکنیم با مهمانان عزیزمون و من درود میفرستم اینجا به جناب سیامک فرید و جناب داوود احمدلو.
با درود بر شما خانم سکو، خانم عرفانی گرامی، و درود بر شنوندگان عزیز شما. سپاسگزارم در خدمتم.
با سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و در مورد مطلبی برای من سوال پیش اومده بود. شما مطلبی رو منتشر کرده بودید به نام انتخابات مجازی طرحی برای اثرگذاری مردم در برآمد نیروها، و ادامه داده بودید که اون چی که ما تو کنون از اتحاد دو یا چند نیرو شنیده ایم توافقهای کوچک و در حد دو یا چند گروه بیشتر نبوده، که این گروه ها در واقع به خاطر عدم امکانات و ساز و کار دموکراتیک نتونستن خودشونو به رأی مردم بذارن. البته خاصی توضیح بده که چرا چنین شد. احتمالاً شما پروژه رو در نظر دارید که میخواین جلوی این مسئله رو بگیرین که این پروژه به شکست منجر نشه و راه و کار جدید رو میخواین ارائه بدین که ما مایل هستیم در جریان قرار بگیریم. لطف کنیم بفرمایید که بگین اولا چرا اینها نتونستن موفق باشن، این گروه ها.
بله، سپاسگزارم خانم عرفانی عزیز. ببینید، اگر خاطرتون باشه چند هفته قبل من در خدمتتون بودم، یک مطلبی من نوشته بودم که برای شما بابت اون مطلب از من خواسته بودی که یه توضیحی بدم، به نام اگر خاطرم باشه آسیب شناسی یا روماتیسم مزمن بود. من در همون ابتداش البته اشاره کوچیکه، فقط اشاره کرده بودم که در یک نقطه مخالفین داخل ایران و مخالفین خارج نشین با هم در یک نقطه مشترک هستند، و اونم عدم اتحاد بین آنهاست. ولی عذر مخالفین درون بسیار موجهه، به خاطر فشار، به خاطر دستگیری ها، به خاطر اعدام ها و این شرایطی که اونجا وجود داره. خب مسلما نمیتونن با هم اتحاد داشته باشن، خصوصا اگر رژیم از طرف کسی احساس خطر بکنه، بلا فاصله خب میفرستدش توی راه روی اعدام و یک جورایی سر به نیستش میکنه. ولی مشکل ما مخالفین خارج نشین بود که نمیتونستن با هم اتحاد بکنن. و شما من پرسیدین که خب من تو اون مسئله باز کرده بودم که چرا نمیتونن با هم اتحاد بکنن، شما من پرسیدین راهکارش چیه. خب راهکارش من البته اون روز برای شما توضیح دادم، علت میتونم بگم که مخالفین رژیم اکثرا در قالب یک حزب نمیتونن با هم کار بکنن و اینم علتش خودمحوربینیه و هر کدومشون فکر میکنن که راهکار اونها بهتر از دیگر. خب ببینید در این صورت ما گفتیم خب اگر ما نتونیم در این مورد موفق باشیم حتما یه جای کار مشکل داره دیگه. این مشکل هم اگر در قالب حزب باشه خب میریم یه طوری دیگه ای ما یک جبهه جمهوری خواهان رو تشکیل بدیم. در این مورد بود که دوست من آقای فرید این در واقع ایده رو داشت که ما بتونیم اگر یک جبهه جمهوری خواهان از یک تعدادی حالا وارد اون تعداد نمیشم چون هنوز اون مسائل تکنیکیه که باید ببینیم که چند نفر باید باشن که بتونیم ما این جبهه رو تشکیل بدیم و اون هم از طریق در واقع انتخاب مجازی، کسی که اگر میاد خودش رو کاندید میکنه به خودش باور داره که میتونه در اون جبهه در اون گروه یا اون نقش اول رو در واقع اون جبهه به عنوان یک دونه گروه آلترناتیو در اون جای داشته باشه. خب به این ترتیب هر کسی میتونه خودش کاندید بکنه در از هر کجای دنیا. خب در نتیجه چون این انتخابات دموکراتیک هم هستش سوالی پیش نمیاد که در تقلبی در اون انجام شده باشه. چرا؟ چون الان به وسیله همین میبینید که پول الکترونیکی به راحتی میلیاردها جابجا میشه بدون کوچکترین خطری. در نتیجه این امکان هستش ولی خب ما راهکار یا ابزار اونها را هنوز نمیدونیم. چرا؟ چون واردش باید بشیم و در این مورد ما احتیاج داریم که دوستان کمک بکنن، کسانی که هر کسی که در این مورد بتونه جانم
بفرمایید
هر کسی که میتونه در این مورد راهکاری داشته باشه خب ما میتونیم در واقع ازش درخواست کمک بکنیم. در نتیجه این بود که ما به این فکر افتادیم که اگر ما اینو موفق بر این کار بشیم من فکر میکنم که یک قدم بسیار بزرگی برداشتیم از این در واقع پراکندگی مخالفین رژیم اسلامی که در خارج از ایران هستند. من تا اینجا فعلا حرفمو تمام میکنم و ادامه صحبت میدم به دوستم آقای فرید. سپاسگزارم. تا بعد.
با سلام به خانم عرفانی عزیز و شنوندگان عزیز.
درود بر شما جناب فرید.
این مسئله که سوالی که پرسیدین دلایل متعددی داره. این دلایل متعدد رو ما نمیخوایم الان اینجا بررسی کنیم که چه دلایلی داره. ولی مثلا یکی اتحاد همه با هم بود که خب به هر حال این مشکلاتی داره، تا حالا نتونستن نیروهایی که طرفدار دموکراسی هستن با همدیگه اتحاد همه با هم داشته باشن به دلایل مختلف. ما دنبال این نبودیم که ببینیم چرا در واقع اینا حتما با هم وحدت نمی کنن، اتحاد نمی کنن، بلکه سعی این بودش که این مشکلات رو ببینیم و کمشون کنیم این مشکلات. به این نتیجه رسیدیم با بحثایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خب اگر مثلا فقط جمهوری خواها بیان با هم دیگه کنار بیان میشه یک مشکلی حل شده، در واقع یک نیروی یک بخشی از نیروی آزاد شده و اومدن با هم دیگه کنار اومدن و میتونن کار بکنن. ولی متاسفانه اون تعدد نیروها و سلاح مختلف و عدم پشتوانه رأی مردم توی این گروه ها باعث شده که خب هر کس صندلی خودش داشته باشه نشستن و صحبت های در واقع به آسانی زیر در واقع این که با هم بخوان خیلی راحت کنار بیان متاسفانه نمیرن. به این نتیجه با
ما مهمه که بدونیم این مشکل شما در چه تاکتیکی میدونید میبینید و ارائه میدید که ما دچار مشکل نشیم و این پروژه جدیدی که شما میخواید ارائه بدیم به چه صورت خواهد بود، چگونه خواهد بود. بفرمایید.
بله. این مشکلاتی که وجود داره از نظر ما با وارد کردن دو پارامتر جدید رو میشه تا حد این مشکلات رو رفع کرد. یکی از اون پارامترها وارد کردن رأی مردمه برای تعیین رهبری این نیروها. یعنی اگر ما بتونیم آرای مردم رو بیاریم که وارد این پارامتر بکنیم، میتونیم در واقع این نیروها رو خیلی بهتر به همدیگه نزدیک کنیم. دوم، استفاده از تکنولوژی جدید برای بی‌نیاز شدن ما در واقع از این که فقط جمهوری اسلامی بتونه یک انتخابات رو مدیریت بکنه، این انتخاباتی ما بتونیم برگزار بکنیم بدون این که جمهوری اسلامی توش دخالت داشته باشه. مثلا اون مثالی که دوستم آقای داوود احمد رو زدن، مثل همون شیوهی که پول مجازی در واقع رد و بدل میشه توی دنیا، امروز این امکان هم وجود داره که از طریق مجازی بشه انتخاباتی برگزار کرد، که البته این انتخابات در واقع نیاز به امکانات، بودجه، پشتیبانی و خیلی چیزهای دیگه داره، به همین سادگی نیست.
خب شما صحبت میکنین که مقایسه میکنین با پول مجازی که این کار میشه انجام داد، ولی اینها رو با هم نمیشه مقایسه کرد. برای اینکه بعد این امکان وجود داشته باشه برای همه مردم، اگر منظورون در داخل ایران هم هست که اونها هم بتونن در این رای گیری شرکت بکنن، و این فکر میکنم که همونجور که امکان نیست که برای هر کسی تمایل داشته باشه یا بخواد بتونه از طریق پول مجازی ترانزکشن داشته باشه، ولی برای رای گیری هم ممکنه برای همه امکان پذیر نباشه. شما چگونه میخواین اینو امکان پذیر بکنین و چه امنیتی وجود داره بر این رای گیری که همه تونسته باشن شرکت کنن؟ بفرمایید.
من البته نگفتم همون پول مجازی، بلکه اون تکنیکی که استفاده میشه برای اینکه پول مجازی جابجا بشه، من منظورم اون بود، اون تکنیکی هستش که چیز میشه برای اینکه یک انتخابات مجازی به وجود بیاد. گفتم یک سری امکانات میخواد، یک سری بودجه میخواد، یک سری حمایت ها میخواد، ولی شکلی برگزار میشه که همه مردم تو همه نقاط جهان از جمله ایران بتونن تو شرکت بکنن بدون اینکه هیچ حکومتی بتونه ردگیریشون بکنه و بدون اینکه بشه دید که کی به چی رأی داده و کی به کجا رأی داده. این امکانات امروز وجود داره و حتی این امکانات به شکلی توی مسئله بحران بلاروس به میون اومد که اگر این انتخابات نشه، انتخابات به این شکل برگزار بشه، و این امروز وجود داره و نیاز هستش که تو این زمینه بحثای تخصصی تری صورت بگیره. و نمیدونم آیا من به سوال شما پاسخ دادم یا
آیا شما میتونین در مورد این تکنیک بر ما بیشتر صحبت بکنین که چگونه خواهد بود؟
ببینید، مسئله ای که این تکنیک چگونه خواهد بود،
یعنی پلتفرم اینترنتی ارائه میدین که دیگران بیان رای بدن؟
بله، با کد، یعنی همه کس با کد ملی خودش بتونه وارد سیستم بشه و فقط با کدی که دریافت میکنه بتونه رای بده. این امکان امروز وجود داره و میگم این امکان در بلاروس صحبت شد که به کار برده بشه، تا امروز نرفته، ولی صحبت شد که توی اونجا این امکان میتونه انتخابات آزاد رو به این طریق برگزار بکنه. یکی از روش ها استفاده از این تکنولوژی هستش.
خب شما در مورد کارت ملی صحبت میکنین، اگر نظر امنیت در داخل باشه میتونن شناسایی بشن؟ ممکنه که ایجاد ترس بکنه برای افراد در داخل ایران؟
نه، نمیتونن شناسایی بشن. برای اینکه نمیتونن شناسایی بشن به این دلیل که امکان این که دولت‌ها بتونن ببینن در واقع این شکل رأی‌گیری رو، یا ببینید مثلا صحبتی بود سر جابجا کردن پول. امروز توی کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های بیت کوین توی دنیاست، به خاطر برق ارزونی که داره. خیلی اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن و مزارع بیت کوین گذاشتن. درست هستش این؟
درسته.
نمیدونم. بله، ببینید این طریق امکان این که دولت ها بتونن به داده های این سیستم بلاکچین دسترسی پیدا کنن عملا وجود نداره، و اونها نمیتونن، دولت ها پولی هستش که بی‌نیاز کرده اینه که حتما وارد بانک های دولتی یا برای به شکل کلاسیک وارد بشن و این کار بکنن. این سیستم امروز میتونه برای از جنبه دیگه ازش استفاده شه، برای اینکه مردم نظر خودشون رو روی چیز خاص بدون اینکه هیچ دولتی بتونه توش دخالت داشته باشه و بتونه کنترلش بکنه بدن. و میگم این راه‌ها و تکنیک‌های خاصی خودش به خصوص همین در ایران و در همه جای دنیا این امکان برای کسایی که حداقل یه آشنایی سطحی با اینترنت دارن میتونن در این رأی‌گیری شرکت کنن.
وقت این کاندیداها چگونه انتخاب خواهند شد؟ یعنی شناخت افراد نسبت به این کاندیداها چگونه خواهد بود؟ به چه صورت؟
بله ببینید اینا همش سوال هستش و اینا همش باید مطرح بشه و اینا همش در یک کنفرانس، در چندین کنفرانس، در چندین کارهای هماهنگ شده باید اینا تعیین بشه که کاندیدها به چه صورت انتخاب میشن. شاید مثلا لازم باشه هر کاندیدی قبل از این که انتخاب بشه مثلا 500 تا امضا داشته باشه با خودش، 1000 تا امضا داشته باشه با خودش و یا به طریقای دیگه. من نمیدونم
خب این کنفرانس ها کجا باید تشکیل بشه که این تصمیم گیری ها بشه؟
این کنفرانس ها در خارج از کشور باید تشکیل بشه، در داخل ایران نمیتونه. و با همت و همکاری همه گروه های جمهوری خواه میتونه این کار انجام بشه.
درسته، ولی خب از ایران کسی میخواد کاندید خودشو معرفی بکنه اون وقت به چه صورت خواهد بود؟
ببینید من روی این که از ایران کسی بخواد جانش رو بگذاره و ریسک بکنه این جانشو، من کسی به کسی توصیه نمی کنم.
نه شما گفتین افراد رأی میدن و رأیشون هم مخفی هستش.
نه افراد رو گفتم. ببینید رأی دادن با کاندید شدن متفاوت خانومه.
خب میدونم، ولی همون کسی هم که خودشو کاندید میکنه، یعنی خب مطرح میشه، این در این سیستم رأی گیری مشخص میشه چه کسی هست، یا اینکه از داخل هر کسی میتونه خودش هم یه نظری داشته باشه رأی بده، مثل رأی مخفی که همینجوری هم میرن پای صندوق میدن و مشخص نیست چه کسی نوشته شده ولی طرف انتخاب کرده.
بله.
و منظور شما اینه که تو اون لیستی که ارائه داده میشه که افراد بخوان رأی بدن، کسانی که در داخل هستن نمیتونن قرار بگیرن به خاطر امنیتشون، درسته؟
نه من نگفتم نمیتونن، میتونن. امروز کسایی هستن که در داخل ایران هستن و نظر دارن، صحبت دارن، میخوان که توی انتخابات مجازی میخوان شرکت بکنن. من نگفتم اینو، ولی من شخصا به کسی هیچ توصیه‌ای نمیکنم که مثلا حتما از ایران باشن. این میتونه از خارج کشور باشن کاندیدا، میتونن از ایران باشن.
خب به هر حال اون دموکراتیک نمیشه که اگر داخل ایران نباشن.
ببینید دموکراتیک میشه باشه از داخل ایران اگر از کسی کاندید نشه، چه چیزش دموکراتیک نمیشه؟
مگر که خب نخواد کسی کاندید بشه، ولی اگر که بخواد بشه و بعد مسئله حفظ امنیتش باشه و این کار انجام نشه چگونه خواهد بود؟
ببینید ما از امکاناتی که وجود داره استفاده میکنیم. ما نمیتونیم در واقع همه اون شرایط داشته باشیم که در کشور آزاد و دموکراتیک انتخابات برگزار میشه. ما به حد اقلهایی که وجود داره میتونیم اکتفا بکنیم، ولی رأی مردم رو ببریم پشتش. مثلا همین در خارج کشور بسیاری هستن که امکان این هستش که بخوان کاندید بشن، و یا همون در داخل ایران امکان هستش که بخوان کاندید بشن. همین امروز صحبت از انتخابات موازی هستش با جمهوری اسلامی. من نمیدونم شما مقالات و نوشته های آقای نایب هاشم رو در این زمینه خوندید؟ دکتر نایب هاشم
در این زمینه من مقالهشو مطالعه نکردم، ولی میدونم که ایشون فعال هستن، فعال حقوق بشر هستن. بله
دقیقاً ایشون در حال، البته میگم به خاطر شرایطی و شکلی، من موافق این که در ایران ما بتونیم آماده باشیم برای یک انتخابات موازی با انتخابات 1400 نیستم، برای اینکه فکر میکنم ما آمادگیش نیستش و اون آمادگی، ولی ایشون تلاشش اینه که یک انتخابات موازی با جمهوری اسلامی برگزار کنه. و در داخل کشورم دو سه نفرم هستن که چیز هستن، کاندید هستن، من دقیقا اسمشون به خاطرم نیست، ولی در ایران هم هستن که کاندید هستن و در خارج کشورم چند نفر هستن که کاندید هستن این انتخابات مجازی رو که در ایشون داره صحبتش رو میکنه و حرف میزن.
سوال شد؟ بله
بله بفرمایید.
صحبت شما در این بخش قسمت تموم شد یا من وسط صحبت شما آمدم؟ چون سوالی بود خواستم سوال مطرح بکنم.
ببخشید سوالی هستش؟ اگه سوالی هست من پاسخ.
بله، یک سوال اینه که خیلی امکانات کامپیوتری اندکی دارند و محروم میشوند، یعنی طبقه پایین از این امر محروم میشه، و دوم که ربات ها میتونن دخالت داده بشن و انتخابات تقلبی بشه.
بله بله، نه ربات ها در این سیستم نمیتونن دخالت بکنن، برای اینکه این سیستم دارای امنیت بالایی هستش و امکان نداره ربات ها، وگرنه اگر این امکان وجود داشت امروز به این راحتی نمیشد بیت کوین و یا پول های دیگر مجازی جابجا بشه بدون اینکه تقلب درش بشه. این بخش دومش چی بود؟ ببخشید،
بخش دوم هم البته در مورد همین ربات ها بود. اولش این بود که
امکانات مردم با یک گوشی تلفن، فکر کنم به هر حال بخش زیادی از مردم، البته 100% من متوجهم که در ایران بخش هایی هستن که همون تلفن گوشی موبایل رو ندارن و مشکلاتی هست براشون، ولی با همون یک گوشی موبایل هم این امکان هستش که کسی اگر بخواد.
بله البته اگر اینترنت داشته باشن بله میتونن که این کار انجام بدن.
بله بله،
امروزه همه با از موبایلشون استفاده میکنن برای همه مسائل، در واقع تمام کامپیوتر و مسائل دیگه. بله. موردهای دیگه درش خلاصه شدیم.
بله،
ولی خب شما آیا سازوکاری رو آماده کردین یا یه ایده خامه؟ به چه صورت هستش؟
این یه طرح اولیه است، یه طرحیه که روی امکانات موجود داده شده و برای این که این به مرحله عمل در بیاد، از نظر من ما نیاز داریم که یک گروه وسیع‌تری در پی اون کنفرانس ها، در پی اون برنامه ها بشینن، با هم گفتگو کنن و این امکانات به وجود بیاد، به وجود بیارن این امکان رو که ما بتونیم با در شرایط موجود، بدون اینکه جمهوری اسلامی و کسی دیگه‌ای بخواد توش دخالت بکنه، به دست خود ما ایرانی ها یک انتخابات بشه. برای مسائل مختلف ما بتونیم انتخابات و نظر خواهی بکنیم.
بله، این کنفرانس ها قرار تشکیل بشه توسط چه کسانی قرار تشکیل بشه؟ آیا کاندیداها قرار این کنفرانس رو تشکیل بدن یا اینکه چه کسانی بعد این کنفرانس رو برپا بکنن و یا در کجا قراره؟ آیا هیچ برنامه ریزی شده اصلا؟
این که کاندیدها بخوان چیز بکنم، من فکر کنم کاندیداها مرحله بعدی هستن. در قسمت اولش من فکر میکنم نیاز هست به یک، این که احزاب، گروه های جمهوری خواه، گروه های سیاسی دیگر و همه گروه ها که براشون این مسئله مهم هست، یعنی وارد کردن پارامتر مردم توی گزینش رهبرانشون و استفاده از تکنولوژی جدید برای اینکه بی‌نیاز بشیم از جمهوری اسلامی تو این زمینه، نیاز هستش که اینها با هم با گذاشتن نیروشون استقبال بکنن از این مسئله. تا امروز ما این استقبال رو بغیر از برخی از اشخاص که براشون جالب بود این مسئله و یه سری سوالهایی مثل شما داشتن نداشتیم. یعنی من انتظارم این بودش که مثلا چند تا حزب جمهوری خواه، چند تا نیروی جمهوری خواه بیان بگن که آره چه فکر خوبیه، ولی خب شما چجوری میخواین این کار رو بکنین، بیان این سوال رو مطرح بکنن که شما اینجا مطرح کردین. ولی این متاسفانه تا کنون مطرح نشده و اگر تا در اونجا نخواد اثر بشه و این اثر بگذاره و این مسئله بازتاب خوبی داشته باشه، من فکر نمی کنم این طرح هم مثل طرحهای دیگه هستش که میمونه کناری و به جای نخواهد است.
ولی این افرادی که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، اینها فقط جمهوری خواهان هستن، درسته؟
ببینید، پیشنهاد مشخص من برای این که من بخوام مشکلات رو اضافه نکنم، اگر امروز بگیم یک نیروهای تمام نیروهای دموکراسی خواه بیان، به بخشی از جمهوری خواه زیر بارش نخواهند رفت به دلایل مختلف، درست هست یا نیست؟
بله.
اگر پس من این مسئله که ما مطرح کردیم اینه که خب این نمیشه، پس خود جمهوری خواه بیان یک رهبری مشخص انتخاب بکنن و بگن این 6 نفر یا این 7 نفر رهبری جمهوری خواهان رو به طور کلی چه جمهوری خواهان چپ از چپ گرفته تا نیروهای راست و لیبرال اینها رو نمایندگی بکنن که ما با یک نیروی جمهوری خواه متشکل مواجه باشیم. در میان نیروهای مثلا سلطنت طلب، نیروهای طرفدار مشروطیت، اینها هم میتونن یه همچین انتخاباتی داشته باشن و همچین اون موقع ما نیروهامون به جای اینکه ما 500 تا نیروی مختلف کوچیک کوچیک داشته باشیم میتونیم به 2-3 نیروی در واقع قوی تر و بزرگتر داشته باشیم که حداقل بتونن با هم گفتگو بکنن روی مسائل حقوق بشر، روی مسائل دیگه.
بله، بعد این قوانین توسط چه کسی، چه کسانی نوشته میشه؟
این رو میرم دوستم آقای احمدلو برای شما توضیح.
مجدداً درود بر شما خانم مهرخانی.
درود بر شما. ببینید
این راهکاری که دوست همکارم آقای فرید گفت، در ابتدا ما در واقع اون گروه در واقع پیشدار رو که ما قرار بود از جمهوری خواهان درست بکنیم بود، ولی یک فکر دومی هم بود. گفتیم که خب ما در ابتدا چون در این مخالفین خارج نشین خب مشروط خواهان هستن، سلطنت طلبان هستن، خب اینها هم به هر صورت ایرانی هستن و از نظر دموکراسی باید همه حق رأی و حرف زدن داشته باشن. ما اگر به عنوان یک سلول جمهوری خواهی از یک تعدادی که از چپ تا راست میانه تشکیل شده، ما اگر بتونیم فقط اینو در درجه اول بین جمهوری خواهان را بندازیم، شاید این ایده به مشروط خواهان یا سلطنت طلبان بره و شاید حتی جمهوری خواهان داخل ایران هم برای خودشون در واقع اون جبهه رهبری رو مشخص بکنن. این ایده دوم بود که ما داشتیم. چرا؟ به این دلیل که خب در این صورت میتونن جبهه جمهوری خواهان، جبهه سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان یا جبهه جمهوری خواهان داخل ایران، اینها به عنوان یک آلترناتیو میتونن به اتفاق با هم رایزنی بکنن و میتونن به عنوان یک وزنه، یک نیروی از سازمانهای برون مرز، از دولت‌های مثل پارلمان اروپا درخواست هایی داشته باشن که حداقل قابل بررسی باشه. اگر داوود احمدلو تنهایی بخواد بره جلوی پارلمان اروپا با یه پرچمش، خب این یه دونه مخالفه و تموم میشه میره. ولی اگر یک نیرویی که به عنوان آلترناتیو معرفی بشه و با اون رأی در واقع دموکراسی که اینها انتخاب شدن، خب این در واقع وزنی هستش که مورد توجه قرار میگیره و شاید دولت ها بخوام باهاش مذاکره بکنن.
خب دقیقاً آلترناتیو اگر باشه بله این کار انجام میشه، ولی این جبهه های مختلف آیا اینا هر کدوم باید سازوکار خودشون داشته باشن و بعد نماینده هاشون بیان در این کنفرانس شرکت بکنن برای اینکه این مدیران سیاسی بشه انتخاب کرد؟
بله بله دقیقاً. ببینید چرا، چون ما اگر ما قراره به عنوان انسان های دموکرات یه بخشی از جمهوری خواهان سکولار و کسایی که به حقوق بشر طبق اون پروتکل سازمان ملل معتقد هستن جمع بکنیم، خب دیگران هم حق حرف زدن دارن دیگه. در نتیجه اونا باید مدیران خودش رو مشخص بکنن. به این ترتیب ما این انتخاباتی که انجام بشه، ما یه دونه در واقع هدف دیگه هم پشت این هستش. الان این جمهوری خواهان که از احزاب مختلف تشکیل شدن یه عده دارن اینا رو رهبری میکنن که بسیار بسیار به خودشون معتقدن و فکر میکنن که اینها که باید این در واقع به عنوان آلترناتیو در مقابل رژیم پرچم داری بکنن، ولی اگر بیا خودشون رو کاندید بکنن، اون موقع خواهند دید که شاید این آدم ها بودن باعث شدن تا الان پراکنده در بین جمهوری خان انجام گرفته و اون ما میتونه حتی میتونه به عنوان از اون رأی به باور بکنن که آها چقدر در بین مردم طرفدار دارن یا ندارن.
البته اگر رای گیری از همه بشه مشخص میشه، ولی وقتی که کاندیدا از داخل نتونه تو این لیست قرار بگیره، مثلا سوال شده که آیا نسرین ستوده یا دیگر رهبران از داخل کاندید خواهند بود؟
بله بله 100%. ببینید این میگم
باید اینکه خودشون بخوان دیگه، یعنی در واقع اونا میتونن خودشون کاندید بکنن اگه که خودشون مایل باشن که علنا خودشون رو کاندید بکنن، این امکان براشون هست. چون از کجا معلومه که کاندیداها کاندیدای واقعی در داخل ایران نباشن؟ بله
خب دقیقاً خانم ارکانی، ما به خاطر همین گفتیم اگر نتونن در این لیست بزرگ مشترک شرکت بکنن، شاید ایده بده که هر بخشی برای خودش اون گروه درست بکنه، چون در اون صورت دو گروه با هم صحبت میکنن، دو جبهه جمهوری خواه، یکی داخل ایرانه و یکی جمهوری خواه داخل خارج از ایران هستن. حالا گفتیم اگر ما نتونیم همه رو در یک بار بیاریم توی اون رای گیری، در نتیجه بتونیم این وقتی اگر بین فقط جمهوری خانه خارج ما این کارو بکنیم، شاید اونها هم برای خودشون تشکیل بدن و میتونن در داخل ایران بتونن خانم نصرالدوله باشه، آقای نوریزاد باشه، هر کسی دیگه که اونها بهش معتقدن و میدونن که جایی به جایی وصل نیستن. ما در واقع هدف دوم هم این هستش. حالا من در ادامه حرفم، برای اینکه در واقع تو یک محور فقط صحبت نکرده باشم، باز میکروفون رو میدم به دوستم آقای سیامک تا بعد نست.
خواهش میکنم.
با سلام مجدد. ببینید این سوالی که میکنید که از ایران هم میتونن کاندید بشن، جواب 100% مثبت هستش.
باید غیر از این اگر نباشه که نمیشه.
بله،
چون اونا در اولویت هستن الان فعلا.
بله 100% مثبت هستش و هیچ کس مخالف این مسئله که از ایران بخوان کاندید بشن، کسانی مثل خانم نسرین ستوده و کسای دیگه، اصلا خیلی استقبال خواهد شد از این قضیه که اینها بخوان کاندید بشن. ولی همون جوری که خودتونم فرمودید، در واقع خودشون باید بخوان که کاندید بشن و این خواستن خودشون در واقع در مرحله اوله که این خواستین رو بخوان و خب ریسکایی هم داره و این رو بپذیرن، ریسکایی که
خیلی خوب. حالا اگر دوستان، اگر هموطنانی که میخوان اطلاعات بیشتری کسب کنند در این زمینه، باید چیکار بکنن که بخوان یه اقدام عملی بشه، یک حرکت میدانی بشه، باید چیکار کرد؟
ببینید این مسئله، قبل از هر چیز این مسئله رو روش مطالعه بکنن، صحبت بکنن دوستان با کسای دیگه، با نیروهای دیگه صحبت بکنن و این ایده رو در واقع طرح بکنن جاهای دیگه، برای اینکه خب این هنوز دیده نشده. این ایده رو ما به شکل خام به قول شما دادیم، این ایده پخته نشده هنوز، این ایده هنوز هیچ جاش آماده این نیستش. چون فکر ما اینه که ما اگه بگیم مثلا اینطور بشه و اینطور بشه، باز خودمون دو نفر تصمیم گرفتیم.
خب آخه باید یه ایده، باید تا یه مرحله پیشرفت بشه پروژه، بعد یه چیزاش مشخص شده باشه که آدم بخواد دربارش صحبت کنه و دیگران بخواد. چون
بله، خب
ما اگر که بخوایم موازی حرکت انتخاباتی انجام بدیم، فرصت زیادی نداریم.
نه، من انتخابات موازی صحبتم نیست اصلا، این رو در واقع چیز این بخش دیگه از دوستان در فکر این کار بودن و مسائلش هم مطرح کردن و جاهایی نوشتن ولی کسایی هم کاندید شدن برای این. ولی اساسا فکر ما انتخابات موازی با 1400 نیست، ما کاری به این انتخابات نداریم.
بله.
و مسئله ما اینه که راهکار ایجاد بکنیم که بخوایم در خود نیروهای در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک راهکاری به اسم در خودشون انتخاباتی صورت بگیره، برای اینکه مشخص بشه ایشون این نیروها در واقع رهبرانشون کیه و قدرتمندتر بخوان عمل بکنن،
یه اتحاد فراگیر انجام بشه. و
بله، دقیقاً این نیاز داره که این مسئله نیاز داره به این که نیروهای مختلف این ایده رو که یعنی در واقع انتخابات موازی رو برن و در سرلوحه کارای روزمرهشون قرار بدن و بعد بخوایم راجع به این بگیم که حالا یه کنفرانس برگزار بشه راجع به این صحبت بکنه، یعنی جدی بگیرنش. تا الان من ندیدم جای جدی گرفته شده باشه.
خب این صحبت ها شما رو گوش میکنن، این ایده شما رو میشنون، باید به کجا مراجعه کنن که ایدهشون رو بدن و بفرستن، نظرشون رو بگن؟
خب ببینید، هر کس با نیروهایی که کار میکنن، مثلا اگر نیروهای جمهوری خواه هستن، اگر توی نیروهای مختلف وجود دارن، فعالیت دارن، توی اونجا میتونن راجع به این صحبت بکنن، میتونن مثلا با
افراد منفرد، مثلا فکر کنین من نوعی، بعد با کی در میون بذارم و ازش نظر بپرسم ببینم چه میکنی.
بله، مثلا شما اگر نیروهای جمهوری خواه، الان این در مورد نیروهای جمهوری خواه، الان اگر شما این سوال و این مصاحبه رو با یک مصاحبه بکنید با مثلا رهبری جمهوری خواهان ایران، مثلا یا اتحاد جمهوری خواهان ایران یا نیروهای دیگه که هستن، و از ایشون سوال بکنید آیا این نظر اصلا پیگیری کردن، آیا موافقش هستن، من فکر کنم اونا هستن که باید الان مورد سوال قرار بگیرن که نظرشون چیه راجع به این. برای اینکه
پس من اینو میفرستم برای دیگران و نظر خواهی میکنم ازشون که اگر که موافق هستن و ایده ای دارن همکاری میخوان بکنند بفرمایند. بله
بله آقای احمدون مثل که شوقتی دارن.
به هر حال اگر نکته پایان دارین بفرمایید.
خانم عرفانی در واقع با تمام، البته من اینجا همینجا خودم اذعان میکنم، ما یه مقدار خودمون کمکاری کردیم. علتش این بود که فکر میکردیم باید بیستیم و دیگران با ما در این مورد تماس بگیرن و بتونیم با هم کار کنیم، ولی باید ما بیشتر از این تبلیغ میکردیم روی جاهای مختلف که متاسفانه برعکس عمل کردیم. خب اینا ببینید، اینا چیزایی که الان ما متوجه شدیم و یه مقدار کارهای دیگه هم باید به این اضافه بکنیم. این به این نویشه که داریم در صورت همین جوری که شما گفتید این خام، هنوز باید اینو پرورش بدیم و تکمیل درش بکنیم تا به اون جایی برسه که در واقع اگر کسی با ما تماسی گرفت و اگر از ما راهکاری خواست که بگیم ما خب این هستش. ولی ما باید خانم ارفانی از این جهت اینو نگاه کنیم که این باید به عنوان یک نیروی آلترناتیو در مقابل رژیم باشه. البته من خودم به شخصه این آلترناتیو در داخل ایران میبینم، یعنی ما فقط میتونیم به عنوان بازوی لوجستیکی آنها در خارج از ایران عمل بکنیم.
درسته.
ولی در هر صورت این آلترناتیو در داخل ایرانه و این کارم که داریم میکنیم ما شخص خاص رو در نظر نداریم که بیاد کاندید بشه. ما برای همه از همه درخواست میکنیم که بیان به ما کمک بکنن. شاید این راه کاری باشه، چون دیدید دیگه تا الان 40 سال این احزاب به هیچ عنوان اصلا کوتاه نمیان از اون نظرشون، از اون خطشون، و هر کی هم خودشو یعنی بهتر راهکار میدونه. خب ما در واقع اینها بود که باعث شد به این فکر یا به این نتیجه برسیم که بگیم دستی در کار نیست، شخص خاصی در کار نیست، این شخص خاص همه افراد هستن و اینجوری شاید اون محور و اون آلترناتیو بتونیم از برای خلاصون از شر رژیم اسلامی این آلترناتیو به وجود
بیاره. امیدوارم، چون همیشه گفته میشه که آلترناتیو اگر وجود داشت الان این رژیم تا این حد جری نمیشده بود که به این صورت به جنایتش ادامه بده. و امیدوارم که شما جرقه رو ایجاد کرده باشین که بتونه به اون شعله‌ای که باید برسه و کارساز باشه.
در هر صورت من از شما بسیار سپاسگزارم از دعوتتون و این همراهی و همکاریتون با ما، و امیدوارم که این صدای شما رو دوستان هم بشنوم و یک جوری به سمت این حرکت و این ایده برم. من ازتون سپاسگزاری میکنم و براتون آرزوی خوشحالی برقرار میکنم. فقط جناب سیامک هم خواستن یه صحبتی با شما بکنم.
البته من خواهش میکنم، من سعی خودم میکنم. باید ببینیم که این پروژه شما به چه صورت هستش که دیگران رو بتونه قانع بکنه. بله جناب فرید بفرمایید.
بله خانم عرفانی عزیز، امیدواریم که قبل از این که اتفاق بدی و ناگواری در ایران بیفته و یک مسئله ناگواری بخواد ایجاد بشه، ما بتونیم نیروی داشته باشیم که بگیم آلترناتیو هستش و جایگزین هستش و بشه در واقع به جای اینکه نیروهای دیگه ای کشورهای دیگه برای ما جایگزین انتخاب بکنن، ما مردم ایران خودمون بتونیم این جایگزین ها انتخاب
کنیم. امیدوارم
داشت. امیدوارم.
با سپاس از شما روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام و سرفراز باشید.
سپاسگزار، هفته خوبی داشته باشید. نرسید.
شما هم همینطور. خب دوستای نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم از مرجان، وقت براندازیه و برنامه رو ادامه میدیم.
شب خودشو باخته به روز، آخر این بازی شده، عاشقا رو صدا بزن، وقت براندازی شده. برای سرسبز رو چوبه های دارن، رو گلاهای سوری بومبای خوش خوشه، از پول ما و رنجه کودک دست بروشه.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. یادداشت همسر محمد و مادر علی نوریزاد در زندان، یکی دهانش رو دوخته و یکی هم برای خودکشی رگهاش رو زده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد و مادر علی نوریزاد که به 3 سال و نیم زندان محکوم شده، در بازداشت کوتاهی نوشته امروز علی تماس گرفت، به نظر میرسه باید کفن بپوشم و فریاد بزنم تا قبل از اینکه بر تن فرزندم کفن بپوشانند. میگفت خالد پیرزاد اعتصاب قضا کرد و 2 روز پیش هم لبهایش رو دوخت، امروز هم حالش به شدت به هم خورده، در کنار او سیامک مقیمی خودکشی کرده و رگهای دستش رو زده، بچه های دیگر هر کدام به نوعی درگیرند. علی در کنار اینهاست و امروز که تماس گرفت طاقتش تاق شده و میگفت نمیتوانم بی تفاوت باشم، نمیتوانم دوستم رو در این شرایط ببینم و آسوده بخورم و بخوابم، یا من خواب هستم یا شما. آیا این صحنه ها رو خواب میبینم؟ اگر خواب نیست آیا من میتوانم فقط یک تماشاچی باشم؟ نزدیک به 1 ساعت صحبت کرد و من در حین بله گفتنها اش میریختم. حرفای زد که من هیچ پاسخی برایش نداشتم. به نظر میرسد یا من هم مانند مادران داغدار به انتظار آنچه نباید اتفاق بیفتد باید بنشینم و یا کفن بپوشم فریاد بزنم تا قبل از اینکه بر تن فرزندم کفن بپوشانند. شرم کنید، خجالت بکشید، این جوانان بیگناه را آزاد کنید، دیگر بس است. و مقام امریکایی هم گفته که تلاش برای معیشت و مجازات مرگ در ایران. آلن خودروکوفسکی مشاور سابق وزارت خارجه امریکا در یک پیام توییتری درباره سرکوب مردم محروم سراوان نوشت تلاش برای معیشت خانواده جرمی نیست که مجازاتش مرگ باشد، اما در سیستان و بلوچستان رژیم تروریستی بیش از 30 نفر انسان شامل کودک 13 ساله را به خاطر همین کشته و جنایت اصلی فساد و بی‌عرضگی ناشی از این رژیم است که فقر و بدبختی را ایجاد کرده. البته تعداد کشته ها را افراد مختلف اعلام کردند، تا 50 هم گفتن، و متاسفانه به خاطر اینکه رژیم 2 روز اینترنت رو قطع کرد نمیشه اطلاعات دقیق رو کسب کرد، ولی با تمام این حرفا به هر حال اعتراض مردم میرسه. ادامه داده که بازداشت معترضان بلوچ با ضرب و شتم در بیمارستان. شبکه خبری دویچه وله آلمان در گزارشی گفت شماره دستگیر شدگان هنوز مشخص نیست. کمپین فعالین بلوچ در تازه‌ترین توییت خود از بازداشت تعداد زیادی از شهروندان زاهدان و خصوصا معترضان در منطقه شورو و کورین خبر دادند. امیدوارم که اسامی رو درست گفته باشم. این کمپین گفته که ماموران امنیتی شماری از معترضان بلوچ زخمی شده در شورو را از داخل بیمارستان همراه با ضرب و شتم بازداشت کردند. و در همین حال روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان گفتند که عامران و عاملان کشتار سراوان باید محاکم بشن. بنابراین گزارش، برخی از روحانیون از جمله حسن امینی حاکم شرعی مردم کردستان، سنی مذهب بودن شهروندان استان سیستان و بلوچستان و کردستان و عامل عدم توجه مسئولان جمهوری اسلامی به توسعه این استان‌ها دانستند. به گفته امینی، فقر یکی از دلایل اصلی رو آوردن مردم بلوچستان به سوختبری و شهروندان کرد به کولبری است. و یک خبر دیگر این بود که اقدام مشترک امریکا و عراق برای کوتاه کردن دست سپاه. مقابله با شبه نظامیان هوادار حکومت ایران نقطه مشترک منافع واشنگتن و بغداد در منطقه، همزمان با آماده کامل نیروهای ارتش امریکا در عراق، فؤاد حسین وزیر خارجه این کشور وارد تهران شد و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. این دومین سفر فؤاد حسین در کمتر از یک ماه به تهران است. وی حامل پیام خطا اخطار دولت امریکاست تا رژیم ایران از عواقب حملات تروریستی در عراق علیه امریکاییان مطلع شود. روزنامه فرانسوی لومون نوشت 37 روز پس از حضور جو بایدن در کاخ سفید، حمله ایالات متحده امریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در مرز سوریه و عراق حاکی از تقابل میان واشنگتن و تهران و بر سر شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق است. به گزارش رادیو فرانسه، لومون در ادامه تحلیل خود یادآور شده پس از آغاز به کار دولت جو بایدن، زمانی که این پیکارجویان دریافتند که دولت جدید امریکا در صدد است تا پرونده عراق را در مورد بازبینی قرار بده و مواضع خودش را به طور شفاف اعلام کنه، صبر از کف داده و به عملیات علیه مواضع نیروهای امریکایی علاوه بر فرودگاه اربیل در مناطق سبز بغداد و پایگاه نظامی بلد اقدام نمودند. این منبع می افزاید اگرچه واشنگتن پاسخ به حمله به اربیل را به تاخیر انداخت، اما با عملیات اخیر خود در نهایت نشان دادند که جو بایدن در برابر تهدیدهای رژیم ایران و متحدانش در منطقه تسلیم نمیشه. لومون نوشت حمله اخیر ایالات متحده امریکا خوشنودی مقامات عراقی را به همراه داشت. یکی از موضوعاتی که منافع مشترک میان رهبران واشنگتن و بغداد را تامین میکنه موضوع مقابله و مواجهه با شبه نظامیان شیعه هوادار جمهوری اسلامی ایران هستش که نخست وزیر عراق در تلاش تا حمایت واشنگتن را به منظور خارج ساختن عوامل شیعه وابسته که به نهادهای دولتی رخنه کردن همچنین اقتصاد عراق و زیر سلطه گرفتن به دست بیاره. لومون با اشاره به منافع مشترک دولت‌های امریکا و عراق در مقابله با حضور شبه نظامیان طرفدار حکومت ایران یادآوری میکنه که جو بایدن تصریح کرده که در جریان مذاکرات احتمالی با تهران موضوع حضور جمهوری اسلامی در منطقه مورد بررسی قرار میگیره. در همین حال رئیس جمهور امریکا در نامه‌ای به رهبران کنگره این کشور گفته دستور به ارتش ایالات متحده برای حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران مطابق اصل حق دفاع از خود بود. ایالات متحده همیشه آماده است تا اقدامات لازم رو در دفاع از خودش انجام بده. از سوی دیگه سناتور میچ مک‌کانل رهبر جمهورخانه سنا از تصمیم رئیس جمهور امریکا حمایت کرد و گفت حملات اخیر به نیروهای امریکایی فقط یک آزمایش اولیه دولت جدید امریکا توسط این دشمن خطرناک، منظورش رژیم ایرانه. رژیم ایران از یک مجموعه کامل گروه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کنه که از یمن تا عراق، سوریه و لبنان تا مرزهای اسرائیل گسترش یافته. برای دفاع و منافع ایالات متحده و جلوگیری از تهدیدهای اون نیاز به کار مستمر است. دوستان، پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه زن رو از منالی میشنوید.
زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس نمیفتی، دل به روزای تو به گله میبندن، رو سری تو به چون میبندی. زن که باشی تو سرزمین من، حق تو با کسی برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، آره این زندگی رو دوش توه، اما نصفه یه مرد میارسی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد.